بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسيدين باستحباب مقدم کردن موعظه و پند و اندرز و نصیحت بر قسم خوردن و ترساندن از عاقبت قسم، به خصوص قسم دروغ. روایاتی رو خدمت شما عرض کردم، رسیدیم به این روایت که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن ابی عبید الهزاء عن ابی جعفر علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام ان الیمین الکاذبه و قطیعت الرحم تزران الدیار بلاقع من اهلها و تنقل الرحمه، یعنی انقطاع النسل. خب این روایت عرض کردم محمد ابن یحیی عطار امامی ثقه، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری امامی ثقه، حسن ابن محبوب هم امامی ثقه، منتها من اصحاب الاجماع على قول، مالک ابن عطیه الاحمسی امامی ثقه، ابی عبیده الهزاء اونم امامی ثقه، ابی جعفر هم منظور امام باقر علیه الصلاة والسلام است. البته ابی جعفر بعضی روایات البته خیلی کم داریم که منظور امام جواد علیه الصلاة والسلام است، و به کمک اون راوی که نقل میکنه آدم میتونه، وقتی میگه محمد ابن مسلم خب آدم فورا میفهمه، وقتی میگه زراره فورا میفهمه امام باقر علیه السلام. و در 99% یعنی به غالب روایات که داره نبی جعفر، منظور امام باقر علیه السلام است. بعد این از این روایت خدمت شما عرض کنم که سلسله سندش رو، بله، 7 این روایت در کافی جلد 7 صفحه 436 حدیث 9 بود، مسند و صحیح. روایت بعدی داره علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حنان عن فلیج ابن ابی بکر شیبانی قال ابو عبدالله علیه السلام الیمین الصبر الکاذبه تورث العقب الفقر. علی ابن ابراهیم که خب امامی ثقه، پدر مختلفون فیه و هوا امامیان ثقتون الاقوا، حنان منظور حنان ابن صدیر السیرفی هست، واقفیون ثقه، فلیج ابن ابی بکر شیبانی مهمل هست، توصیف نشده، متزمی دربارش وارد نشده. در نتیجه این روایت میشه مسند و ضعیف. نشانیش هم هست کافی جلد 7 صفحه 436 حدیث 4. اینجا حضرت گفتن که یمین صبر الکاذبه، درباره صبر برای چی به کار میبرن؟ چرا به یمین در بعضی از روایات میگن یمین صبرن؟ یعنی یک سوگند اجباری هست در مقام تعیین حکم و از روی میل رغبت نیست، برای همین بهش میگن یمین و صبر، به زور دیگه، و الا بسیار از اینها از روی میل رغبت نیست، برای همین بهش میگن یمین صبر و تلخ و ناگوار. بعد این یمین صبر کاذبه موجب چی میشه؟ مایه تهی دستی و فقر نسل آدمی است. تورث العقب الفقر، یعنی مایه تهی دستی و فقر نسل آدمی میشه. پس این همه عوارض منفی هم داره، غیر از اینکه گناه داره، غیر از اینکه به ضرر آخرته، به ضرر دنیای انسانها هم هست. وقتی اینها بیان بشه برای قسم خورنده، خب توجه بیشتری میکنه و بعضی ممکنه خودداری بکنن. از قسم خوردن، اگرچه ممکنه رو بعضی هم تأثیری نداشته باشه. در رابطه با اون یکی از رواتی بود دیروز عرض کردم، یعقوب الاحمر، این یعقوب ابن، عرض کردم این امامی ثقه است، این یعقوب ابن سالم الاحمر هست، این مختلف فیه، عرض کردم امامی ثقه نه، مختلف فیه و هو امامی ثقه علی الاقوال، نظر بنده اینه که همین امامی ثقه است اما در این حال اختلافی هست. نکته دیگه، دیروز من اون سطر سوم صفحه 229 شک داشتم که اون غلظ چیه، اول همون غلظی که عرض کردم درسته، شک داشتم اول غلظ به ذالک مع الحلف بالله، همون غلظ درسته، برای اطمینان چون شک داشتم مراجعه کردم دیدم همون غلظ درسته. ادامه این هست، بل فی بعض النصوص ان الحالف بالله صادقا عاصم الى غیر ذلک مما ورد من التوعد علی وقوعها کاذبا و ترغیب فی ترکها تعظیما لله کما روی ان حضرمی ادعا علی کندی فی ارض من الیمن انه تسبها ابو الکندی فتهیأ الکندی للیمین فقال صلی الله علیه و آله لا یقطع احد مالا بیمینه، عبارت اصلاح کنید، بیمینه الا لقى الله یوم یلقاه و هو اجزم فردها الکندی. پس فقال الکندی هی ارزه رو خط، هی ارزه خط بزنید به جاش بنویسید فردها الکندی، عبارت روایت اینطور درست. صفحه 230، بلکه در بعضی از نصوص روایات هست که قسم خورنده به خدا در حالی هم که صادق هست بازم عاصم گناهکاره. این یعنی که این عاصم، بنویسید در هدایت الامه الی احکام الائمه علیهم السلام، مال مرحوم شیخ حر عاملی، جلد 7 صفحه 543. ایشون به نظرم بهترین حمل رو کردن، چون گفتن و حمل علل استخفاف، یعنی در صورتی که شما قسم صادقانه بخورید و حالت استخفاف داشته باشه و بی احترامی داشته باشه به لفظ جلاله الله، این گناهکاره. این رو شیخ حر عاملی گفته و به نظرم حمل و توجیه بسیار عالی هست. همطوری قسم میخوره، راستم داره میخوره، خب این چه معنا داره؟ من هر جمله بگم هی بگم والا والا اینطور شد، والا اینطور شد، والا ما فلان رفتیم، والا یه وقت از خبرم داره نمیده، هی داره یه حرفی میزنه، یه نظری میده، هی داره میگه والا والا، های چه معنا داره والا والا؟ سعی بکنیم عرض کنم که و میشه شدنیه، مثلا بنده حقیر حالا با همه بدیه ها و رذایل و اینا که دارم نسبت به این خیلی همیشه حساس بودم و معمولا شاید سالها بگذره من یه قسم نخورم، نه یه وقت هست یه قسمی در آیه و روایت والله این فلان فلان، من مثلا دارم معنا میکنم فلان، یا مسئله مهم دینیه بالا منبر مثلا به خدا قسم مردم اگر اینو مراعات کنن برای تأکید وقت اونا، چی منظور امور شخصی، امور شخصی و فردی اجتماعی خودم رو، این رو شدنیه چیز نمیخورم، سعی میکنم حتی چه واسه مثلا 5 سال بگذره 10 سال بگذره و این شدنیه، این کار رو آدم انجام نده. بعضی ها مثلا طرف میگه آقا قسم بخور، میگم آقا حرف منو خود باور بکنی، باور آدمی که بخواد دروغ بگه با قسمش هم دروغ میگه، آدمی که راست بگه بدون قسمش هم راست میگه. بقول یارو میگفت که اول یه چیزی گفت بعد اول قسم نخورد بعدن قسم خورد، گفت اول که قسم نخوردی باور کردم، حالا که قسم خوردی باور نمیکنه. رجی یعنی حاضر راحت هی قسم بخوری خیلی برای لفظ جلال الله احترام قائل نمیشه، معلومه که حالا این کلیت نداره، معلومه که خیلی چیزی رو حرف نمیشه حساب کرد. همینطور من بدونم که مثلا تو اصلا من قسمت بدم جای قسم خوردم باشه میای مثلا چی. جالبه من یه بار توی حتی محکمه ای بودم، جلسه دادگاهی برنامه ها بود و متاسفانه شاهد حاضر نشد بیاد و من اونجا عرض کنم گفت نمیدونم بعضی جزئیاتش یادم رفته و فلان و این حرفا و علالله میریم، من حتی تو جلسه دادگاه حاضر نشدم قسم بخورم و قسم نخوردم و خداوند متعال کمک کرد خروجی هم به نفع من تموم شد. یعنی خدا بخواد درست کنه درست میکنه، بخواد درست هم نکنه با هزار تا قسم هم شما نمیتونید درستش کنید. برای این لفظ جلال الله شما نکنید هر کاری ولو یه کار کوچکی برای خدا، مثلا به احترام خدا و من قسم نمیخورم، به احترام مثلا فلان قضیه، به احترام مثلا امام حسین علیه السلام من این کار رو نمیکنم. مثلا یکی از چیزایی که عربا اخلاق خوبی دارن و بعضا من خودم هم مراعات نمیکنم، این یکی رو مراعات نمیکنم، مثلا البته بعضا مراعات نمیکنه مجبوریم یا خاص اونجا پلاستیک دم در حرم گذاشتن، حرم حضرت معصومه میریم، اصلا کفشدار نیست، وقت خلوتیه. من معمولا دوست ندارم خیلی شلوغ باشه برم، خلوتی ده، خیلی خلوته، برای چهار تا کفش طرفو جا معطل نمیکنه که خب من چیکار کنم، بذارم اونجا برم؟ نمیشه که، ولی پلاستیک بعد نمیتونه، ولی تو عراق چیکار میکنه؟ همونجا میکنه میرن تو، بعدش هم دمپایشون همه سیاهه، هر کی میاد هر کی اونجا پوشید میره، تموم شد. یه رسم اینطوری داره در عراق عربا توجه، و میانم با همون دمپای میام، همون کفشای خوبه. بله عراقی اینجورن، عراقی اینجورن، ولی تو ایران خب بله خب شما خب بهتر کردن بده کفشداری، بعد این نظر کفش با خودش نبره داخل حرم اینها. خب شما کنید همین شما یه احترام گذاشتید، تو جدی احترام، به احترام حضرات معصومین تو حرمشون هر حرفی نزدید، آقا حتی مثلا حاضر نشد مسائل دنیایی، آقا معامله، آقا اینجا ما معامله بکنیم، مسجد میگی نداریم، حرفی از دنیا زدن اصلا مکروهه. تو هیچ چند کنن حرف از دنیا زدن تو مسجد مکروهه، خب تو حرم حضرات معصومین هم مثلا میگه آقا اینجا مثلا جای عبادت زیارت، ما میخوایم مشمول عنایات حضرات معصومین قرار بگیریم. خب بیرون که همش به دنیا هستیم، از دنیا حرف میزنیم، حداقل اینجا دیگه از دنیا. شما همین رو توجه داشته باشید، احترام بکنید، همون رو اونها عرض کنم که جبران میکنن و میگن ادب به خرج داد، هر حرفی حاضر نیست در حرم بزنه، هر ولو یه آدمی هست بیرون حرم خیلی حرفا هم ممکنه بزنه اون طرف، ولی میگه نه اینجا چون حرمه من احترام میکنم و هر طور حرف نمیزنم. بیرونم باید مراعات کنه، کسی که حجاب داره تو حرم بیرونم باید داشته باشه، اینکه نیست که فرق نمیکنه، همه جا در محضر الهی و باید مراعات کرد، اما خب اون مکان ها هم در نظر بگیر. بعد اینجا خب توجیه دیگه چیه؟ بنویسید در مستدرک الوسائل، ایشون که گفتن منظور استخفاف. خب واقعا اینی که من میام همینطوری روزی 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا روز میگم والله والله همینطور میگم، این واقعا استخفاف هست یا نیست؟ استخفاف دیگه چی معنی داره؟ و اسم با هم معنی چیزم بگیریم خیلی مشکل نداره، واقعا این استخفافش ثابت بشه، استخفافش ثابت بشه. یه وقت الان میگه نه آقا من مثلا این حواسم نیست و فلان اینا، خیلی وقتم سعی میکنم کار نکنم، ولی خب دیگه مثلا از طفولیت و نوجوانی عادت کردم و این در بزرگسالی هم متاسفانه برای من عادت مونده. باید این رو چیکار بکنه؟ انسان باید تمرکز بکنه رو تک تک الفاظی که داره میگه. چون چی؟ چون اینا همه باید جواب پس بدیم دیگه. سوالی چیزی حرفی هست برز معذرت بده، این هفته ما خیلی کم خوندیم، امروز بتونیم یکم جبران بکنیم. عرضم اینه که ما اینجا یه وقت هست که واقعا اگر استخفاف سر کنه همه عاصم به معنی واقعی خودشه بدون توجیه، خب اینا دیگه میتونیم قبول کنیم. بلی وقت بگیم نه قسم صادقانه خورده استخفاف نیست، اون مثلا میگیم دیگه اسم نیست ولو مطلوب نیست، ولی حالت اسم و گناه نداشته باشه. ایشون چی گفتن؟ در مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 35 ایشون این باب رو اینطور اسم گذاشته، ایشون گذاشته باب کراهت الیمین صادقه و عدم تحریمها. پس چی شد؟ این روایت و همین روایت ان الحالف بالله صادقا عاصم را زیر مجموعه این باب آوردن، پس معلوم میشه ایشون به معنی گناه اینجا نگرفتن، به معنی چی؟ مکروه گرفتن، مکروه میدونن این رو، حالا که زیر مجموعه این باب آوردن. منتها این روایت چیه؟ سلسله سندش عرض کنم، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان یحیی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابی سلام المتعبد انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لسدیر یا سدیر یه عبارتی دارن، بعد میرسن به اینجا من حلف بالله صادقا اسما، این عبارت اینطور هست ولی سلسله سند مسند و ضعیفه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی امام صفه، یحیی ابن ابراهیم ابن ابی بلاد هست اونم امام صفه، باباش ابراهیم ابی بلاد اونم امام صفه، منتها ابی سلام المتعبد که اون اسمش هست سلام ابن سهم المتعبد متاسفانه مهمل توثیق مرتضوی چیزی وارد نشده و این باعث ضعف سند این روایت میشه. بعد میگن غیر اون از چیزهایی که وارد شده است از وعده دادن بر وقوع یمین کاذبن، ما یه وعده داریم متوجه توعد، توعد یتوعد و توعد، خب این وعده میدیم، ما یک وعده داریم یک وعید داریم، میگن وعده رو بهش عمل کردن باید عمل کرد ولی وعید نه. برای همینه که چه درباره خداوند متعال چه غیر خداوند متعال، خوب دقت کنید نکته ظریفی اینجا وجود داره. البته خب شما که قطعا بارها اینو شنیدید، حالا من باب تکراری یا نکته چیزی باشه عرض کنم که یه وقت شما بچه رو میگید من فلان چیز رو اگه اخلاقتو خوب کنی، رفتارتو خوب کنی، نمازتو اول وقت بخونی، من مثلا دوچرخه برات میخرم، میگم فلان کارو برات انجام، البته برای دخترا نخریدم، من برای پسرا میگم. من حتی شده تو انبار دوچرخه هم بزرگ دنده دار مال پسر بزرگم که الان 25 سالشه، بعدن که استفاده میکرد داشتم، در دوچرخه کوچولوش هم داشتم اونجا، اما نمیدادم دخترام بردارم ببرن بازمونه، این دختر نه، ولی حالا پسر رو شما قول دادید اون علی کوچولو مثلا استفاده میکنه، اون عرض کنم که شما یه قولی بهش میدید، خب این وعده دادید این رو سعی بکنید عمل کنید، ولی وعید دادید اگه فلان کارو بکنید من مثلا کتکت میزنم، من مثلا هر هفته برات بستنی میخریدم دیگه نمیخرم، وعید لازم نیست ولی وعده رو سعی بکنه انجام بده. برای همین خداوند متعال خیلی از گناهان رو براش عذاب قرار داده، جهنم قرار داده. و ببینید اگر وعده قرار، این بحثای کلامی ها، و اگه اگر داده اینجا خداوند متعال خودش برای خود، ما برایش که تعیین تکلیف نکردیم که، خود خداوند متعال فرموده که من بهشت برای متقین گذاشتم و عدت للمتقین، خب بعد طرف تقوا داشته باشه اونجا بهش بهشت نده که این وعده الهی متعال لا یخلف میعاد جواب تو خلو. ولی ما ممکنه برای بعضی گناهانی چیزی هست آقا وعده عذاب جهنم، من چیز هستم یا من سبقت رحمته و غضبه، من میخوام اینجا مشمول رحمتم بکنم به واسطه حالا چند تا کارهای خوبی دیگه انجام داده و عشق و محبتش به اهل بیت زیاد بوده، برای امام حسین زحمت زیاد کشیده، برای حضرت زهرا زحمت زیاد کشیده، من خدا هستم تام الاختیارم، صاحب اختیارم، کسی من نمیتونه چونه چرا بکنه که، من از دیگران سوال میکنم ولی کسی از من حق نداره سوال بکنه، بازخواست بکنه، من میخوام اینو ببخشم، به کسی هم ربط نداره، تموم شد اینطوری. پس وعده عمل ولی وعید لزوم عمل نداره. بعد اینجا وعده داده شده و در واقع وعیده و میگیم کاذبان، و ترغیب هست در ترک اون یمین، یعنی روایت ترغیب کردن و تشویق کردن در این که خود قسم ترک بشه، حتی قسم راز، منظور قسم راز تعظیما لله. حالا این چه روایتیه؟ یه مورد شرز بکنم، توعد عرض کنم که این باب تفعله، ولی ای کاش اینجا تعبیر چیز به کار می‌بردن، وعید به کار می‌بردن، آره، ولی البته اونجا وعده هست، توعد طرف میتونه بگه آقا من منظورم از توعد اعم از به مثبت و منفیه، میشه اشکال نداره اعم از مثبت، ولی وقتی میگیم وعده و وعید، یه وقت میگیم وعده، وقت میگیم وعید، وعید مال منفیشه، برای عذابشه، برای تلخشه، اون وعده برای شیرینشه. برای همین میگن آقا به زن و بچت وعده دادی عمل کن. وعده دادی یعنی چه؟ چیز منفی که وعده نمیدید شما، مثبت و مطلوب و گوارای اون مورد پسند اون رو شما وعده میدید دیگه، اون جنبه مثبتشه، وعید منفیشه. اینجا طرف بگه مثلا من منظورم اینه، خب روایتش اینه، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام. اینجا محمد ابن یحیی عطار که امامی صفه، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری که امامی صفه، علی ابن الحکم الانباری هم امامی صفه، این ان بعض اصحابنا کار خراب میشه، روایت میشه چی؟ روایت میشه مرسل، اینجا مرسل و ضعیف میشه. خب روایت چیه؟ قال اذا دعی علیک مالون. خب دقت کنید، ولم تکن له علیک، ولم تکن، بله ببخشید، این ولم یکن، ولم یکن له علیک فاراد ان یحلفک فان بلغ مقدار 30 درهما فاعته ولا تحلف و ان کان اکثر من ذلک فحلف ولا تؤته. حضرت فرمودن انگامی که ادعا بشود ضد تو مالی، یه مالی ادعا بشه و برای او بر او بر تو چیزی نباشه، بنویسی، یعنی طلب، واقعا طلبکار نیست، بین خودت و خدای خودت طلب از تو نداره، اون داره دروغ میگه یا حالا دوچار اشتباه شده بمانه، هر چی پس اراده کرد این که قسم بدهد تو را، حالا چیکار بکنیم؟ اگر به مقدار 30 درهم رسید پس بهش بده و قسم نخور، یعنی چیزی کم رو اگه هست بهش بده و قسم نخور، درهم دیگه، 30 درهم چیزی زیادی نیست، 30 دینار نیست که، نمیدونم. و اگر بیشتر از اون باشد، اگر بیشتر از 30 درهم باشد پس قسم بخور و بهش نده. این یعنی این که شما اینجا برای تعظیم لله تعالی برای امور جزئی و چیزای کم رو قسم نخور، چیزای ارزشمند رو قسم بخور، میتونی قسم بخور، اشکالی نداره. این از این. همونطور که روایت شده است این که چند سال پیش مثلا هر یک درهم، چند سال پیش یادم هست روزی شاید 200-250 تومن میشد، شما مثلا خب الان پول خیلی بیارزشتر شده و نقره گرونتر شده، نقره است دیگه، الان مثلا بگیم حالا 5 برابر شده باشه، مثلا شده باشه فرض میگیم 5-6 برابر، 1500 تومن، 30 تا 1500 تومن چقدر میشه؟ 45000 تومن. واقعا 45000 تومن پول ارزشمندیه؟ شی پول یک کیلو گوشت هم نمیشه، نیم کیلو درجه، یعنی پولای مختصر رو برای چند هزار تومن اینا طرف دیگه قسم نخوره، ارزش رو نداره. البته اینو بهتون بگم ها، اینجا ای کاش بود یه قیدی زده میشد. ببینید حضرت اصلا شارع کلان نگره در هر چیزی، مثلا وقتی میفرماید شما باید نفقه به زن بدی، نگید آقا بعضی زنها ارث میلیاردی بردن، شغلی دارن فلان و خودشون دکترن جراحن فلان، شارع غالب رو نگاه میکنه، غالب زنان. بعد یه وقت شما ممکنه حتی غالب در یک زمان برعکس بشه، زمان صدور روایت در نظر بگیرید، خوب دقت بکنید ها. یکی از نکات مهمی که باید درباره روایت در نظر بگیرید زمان صدوره. ببینید نبی مکرم اسلام روایت دارن، اون روایت به درد زمانی میخوره که معامله کالا به کالا بوده. امام رضا علیه السلام دارن پول به طرف کالا، خب در زمان امام رضا علیه السلام فرق داشته، بیشتر معامله با درهم و دینار مثلا بوده، اون زمان مثلا بگیم معامله با چی زیاد بوده، معامله کالا به کالا زیاد بوده، طرف شیر میداده، ماس میداده، کره میآورد از روستا، تو شهر پارچه میگرفته به جای چی؟ خب اونم چی؟ اونم پول میخواد برای چی؟ پولم میخواد دوباره کره و ماسی چی بخره؟ و مستقیم از همون میگیره دیگه، درست شد؟ بعدن دیگه کلن پولی اینها شد و مثل الان. پس زمان صدور، اگر قلبم تغییر کرد زمان صدور روایت در نظر میگیره. همین الانش هم اکثر زنها در مسائل مالی همچنان محتاج و نیاز نفقه دارند و شوهرانشون، و ما اون استثناءات کار نداریم، برای همین اون میلیاردر هم ما باید خرجشو بهش بدیم. نه میلیاردر میگه حالا که تو میلیارداری این همه ملک و فلان چی به ادرس پولیسه، لباس خودت بخر، درمان خودت، نه ما چیکار به کار من داری، من اینو دارم به تو هم نمیخوام هیچی بدم، باید خرج منم بدی، درست شد؟ بعد عرض کنم که بله این از این قضیه. همونطور که روایت شده است این که حضرمی یا حضرمی ادعا کرد بر کندی در فی ارض من الیمن، مثل درباره زمینی در یمن، درباره زمینی در یمن ادعا کرد که اون طرف چکار که اون چکار کرده، غصب کرده است اون زمین را پدر این کندی. یک آقا داره میگه درباره این ادعا میکنه، میگه بابای این اومده این رو غصب کرده. کندی مهیای قسم شد، خود کندی که ضد باباش اومده گفته که این اومده غصب کرده زمین رو، مهیای قسم شد. پیغمبر اینجا چه گفتن؟ گفتن که و به دست نمی آورد. این لا یقتو احد مالا یعنی به دست نمی آورد احدی مالی را با قسم خوردنش، مگر اینکه خدا را ملاقات می کند در روزی که او را ملاقات می کند، و حال اینکه جزامیه با اون کریه المنظر و زشت و جزامی چهرش خیلی زشت می شود، اینها اینطوری خدا را ملاقات می کند. پس چیکار کرد؟ فرد دهل کندی. اینجا کندی دیگه رد کرد و حاضر نشد قسم بخوره. متوجه این روایت اینطور داره. عرض کردم بعد. ما دیگه سوالی اگر هست بعد در خدمت.
سوال نیست. فهم روایته.
فهم روایت خب من چی بگم؟ فهم روایت چی داره؟ خب روایت اینه میگه من یه چیز بهش اضافه بکنم. آقا این زمین برگردون. جوار بنده خدا چون کلام پیغمبر رو شنید ترسید. من اینه دارم چیز میکنم. میدونی چرا مهیا قسم شد؟ یا اگر چرا زمین رو برگردون؟ این معلوم میشه که یقین نداشته به این قضیه، یقین به حقانیت باباش نداشته، چون اون ضد باباش این ادعا کرده بود. معلوم میشه که از باباش به این رسیده دیگه. گفته آقا تو نمیگم اومده غصب کردی، بابات غصب کرده. ظاهر امر نشون میده که بابا نیست، بابا از دنیا رفته، به این ارث رسیده. درست شد؟ خب ورثه همه چیه که یقین نداره که. بعد خواست بیاد قسم بخوره. چرا؟ طرف میگه آقا چرا حاضر شده قسم بخوره؟ چرا همون اول رد نکرد؟ یه وقت چیز بوده که حتما بابام درست حسابی نه به دست آورده، غاصبانه نبوده. اصل اینه که قسم نیست دیگه، اصل خلافه، که اون قسم خلاف اصله. اصل اینه که طرف اون تو دست بابا که بوده مال همون باشه دیگه، مگه خلافش ثابت بشه؟ بعد دید که حضرت اینو فرمودن، به شک و لابد به شک افتاده، نکنه با این واقعیت داشته باشه و این بابام غصب کرده باشه و به ما نگفته باشه. میترسه. فرد دهل کندی، زمین رو رد کرد. زمین رد کرد چی؟ به اون مدعی که حضرمی باشه، اون زده این بابای این چیز کرده بود. ترسید دیگه از این کلام پیغمبر ترسید. اینه که میگن پند و موعظ و نصیحت بشه، و یکی فایدهش اینه که طرف از قسم خوردن خودداری میکنه و مال رو اصلا بر میگردونه. فرد دهل کندی، اون زمین رو کندی برگردوند، تمام شد. و یکفی ان یقول قل والله ما له قبلی حق لاطلاق الادله. اینجا هر چی که میگم اضافه کنید، کم و زیاد داره درست کنید، من دیگه نگم چی کم و زیاده. لاطلاق الادله. و ان کان قد یغلظ الیمین بالقول والزمان والمکان لکن ذلک غیر لازم ول بالتمسه المدعی بل هو مستحب لخصوص الحاکم فی الحکم استظهارا. اینجا عبارت جابجا درستش کنید. عبارت شرایع هست فی الحکم استظهارن خلافا لابی حنیفه فلا یرا بالمکان تغلیزا ولی الشافعی فیراه شرطا ولا یغلز علی المخدره به حضور الجامع و نحوه وفاقا لمحکی نهایه و تحریر خلافا لما ان المبسوط من انها کالبرزه ثم البرزتو انکانت طاهرتن حضرت المسجد و الا فعلا بابه. حالا این بحثا شد که پند اندرز نصیحتی نباشه. خب حالا تکلیف قاضی چیه؟ قاضی به این چی بگه؟ که تو چطوری قسم بخور؟ به اون کسی که منکره، مدعا علیه، حالف میخواد قسم بخوره، این قاضی چی بهش بگه؟ میگن کافی است که بگوید قاضی، قاضی بگه به اون حالف قسم خورنده که اینجا چی میشه؟ اینجا منظورم منکر دیگه، درست شو؟ منکره. حالا که منکر بگیم که حالف بگیم مشکل نداره. قاضی به این میگه قل بگو والله ما له قبل حقون، به خدا قسم برای این آقای مدعی نزد من حقی نیست، اینطور قسم بخور. چرا؟ چون ادله باب حلف و استحلاف اینا اطلاق داره دیگه، همینطور قسم بخور. بعد میگن اگرچه گاهی قسم میتونه غلیظ بشه، غلیظش بکنه، غلیظ بشه با قول و زمان و مکان، اینو بیاد مثلا بگه که قسم بالله الخالق الذی فلان فلان، اینو بیار با قول. یه وقت چیه؟ زمانه. میگه آقا اینا چیکار کنیم؟ اینا روز مثلا شهادت حضرت علی علیه السلام بگیم این قسم، روز عاشورا مثلا بیاد قسم بخوره. روز فامی بر اون زمان خودش یه خاصیت داره که ای بابا روز با این چیز منم بیام حالا متوجه قسم مثلا دروغ بخورم، این خیلی سنگین تر میشه. اینا هم قرار دادن برای این روز، این بلایی که سر من میاد. یه عوام قاضی هم نصیحت هم کرده که این عوارض برای خود تو جامعه داره، فلان داره، نسل چی. این خوف تو دلش میفته، حداقلش اینه که قسم دروغ مثلا نخوره. دیگه این تقلیص حکمتش اینه. و مکان هست مثلا میگن آقا باید بیای کنار محراب، بیای تو محراب و مسجد وایسی قسم بخوری، بیای کنار منبر وایسی قسم بخوری، بیای یا مقابل قبله وایسی قسم بخور. همون محکمه هست ولی میگن رو به قبله وایسی قسم بخور. طرف میگه آقا بابا این رو به این قبله من نماز میخونم، این همه نماز من خوندم، این همه روزه من گرفتم، وقت من چطور جواب خدا رو بدم اینجا من قسم دروغ مثلا بخورم؟ خب این به فکر میفته و میتونه بعضن اردع و حالت رد و منع و بازدارندگی داشته باشه. منتها میگن لکن این تقلیز، ذالک این تقلیز، این تقلیز لازم نیست، این تقلیز لازم نیست اگرچه مدعی اون تقلیز رو درخواست و التماس بکنه. ولی هم بخواد میگه نه آقا شون که قسم خورده فقط به الله نباشه، دیگه به خدای مثلا پیغمبر و حضرت علی و امام حسین و چی تقلیز اینا درخواست بکنه، به این درخواستش درخواسته اینطور نیست که اون ملزم باشه به این درخواستش. ولو اون درخواست بکنه لزومی برای اینجا نخواهد داشت. بله هو مستحب، بلکه این تقلیز مستحبه، البته برای خصوص حاکم. یعنی چه؟ یعنی حاکم، برای حاکم مستحبه که از منکر بخواد تو با تقلیز به قول و زمان و مکان بیا قسم بخور. اینم استحباب فقط برای خصوص حاکمه، استحباب برای مدعی نیست، به خصوص الحاکم. چرا؟ چرا استحباب داشته باشه؟ این اصلا حکمتش چیه؟ میگن خب بل هو مستحب فی الحکم استظهارا، حکم اینه اون قضاوت استظهارا، یعنی که بنویسید ای طلبن لظهور الحق اکثر از یمکن الانسحاب با سه دندونه با حی جیمی، از یمکن الانسحاب معنا میکنم لمن یرید الحلفه کاذبا. یک کلمه راحت برای محکم کاری، آقا عوامانش اینه، خیلی ساده. چرا این کارو میکنه؟ برای محکم کاری. معناش چیه؟ چرا قاضی این کارو بکنه؟ تقلیز دریمی باشه من باب طلب کردن این که حق اینجا میخوام این حق آشکارتر بشه، محکم کاری بکنیم. چرا؟ چون ممکن است انسحاب یعنی روی گردانی و کنار رفتن، انسحاب یعنی روی گردانی کنار رفتن، چون ممکن است روی گردانی برای کسی که اراده قسم دروغین میکند لمن یرید الحلفه کاذبا میتونه برای اون چی باشه؟ بازدارنده باشه. این تقلیز. یه وقت میتونیم که قسم بخور به خدا، یه وقت میگه آقا به خدای پیغمبر، به خدای انبیا، به خدای ائمه، به خدای امام حسین، به خدای حضرت عباس. یه خیلی سنگین شد، تأثیر داره، تأثیر داره، نه خیلی سنگین، به خدای امام زمان، من میخوام قسم دروغ بخورم بابا اگه یه الله و خدا رد میشدیم. ولی این هی خودش بار داره منتها بستگی به افراد داره تأثیر اینا. اینجا چیه؟ چون میگه تعبیر یمکنه، میگه قطعی که نمیگن، میگن آقا ممکنه اینو روی برگردم شون. بعضی هم نه اینقدر پوست کلفتن آقا بیا هیچی من صبح تا شب برات قسم میخورم، منتها اون مال ثروت سنگینیه، چیز سنگینه، یه ماشین 5 میلیاردیه، با این قسم دروغم گیرم میاد فلان اینا، زندگیم از این رو برو میشه، میفروشم خونه میخرم، ماشین میخرم، فلان میکنم. این فکر اینطوری برای خودش میکنه، شیطان گوش میزنه. دیگه برای همین تعبیر یمکنه میگن، قطعی نیست. خلاف لابی حنیفه، ابی حنیفه خلافش گفته. فلا پس میگه که فلا یرا بالمکان تقلیزا، میگه اصلا من مکان با اون تقلیزی در یمین قبول ندارم. که یعنی چه تقلیز بشه کناری؟ یعنی در واقع میخواد بگه تاثیر نداره. آقا تو شعورت بالاتر از این نیست، نمیفهمی. بله و اگه شعور داشتی میفهمیدی نمیرفتی دزدی بکنی اونجا، بعدا بری اون رو عرض کنم که بعد از دزدی به فقرا کمک کنی، بگه که آیه قرآن گفته کسی یه کار خیر انجام، من جا ابل حسن دفله و عشر امثالها مرد، او باید چی باشه؟ اصل کار مشروع باشه، اصلش نامشروعه کار میشه رابین هودی دیگه، عنایت شده رابین ابو حنیفه شده رابین هود دیگه، امام چیزا به دو زمان برم بدم مثلا به فقرا اینها. خب تازه رابین هود هم چیکار میکرده؟ مثلا بله؟ رابین هود مثلا از مثلا حکومت ظالم مثلا از ظلمه مثلا به دو فلان، این مثلا با این تفکر ابو حنیفه نه، شما از هر کسی نعوذ بالله میتونی بدزدی، میگه آقا تو جیب خودم که نمیخوام بکنم، میخوام به فقرا بدم، بعد 9 تا ثوابم دارم دیگه، 90% ثواب سر جاشه، 10% اون تمام اینا، این خروجش این میشه دیگه، ما گرفتاری این. این میگه نه اصلا این تأثیری نداره. بعد خب این کجاست نشانیش؟ نشانی بنویسه المغنی لابن قدامه از علماء اهل سنت. بله بله، این نشانیش کجاست؟ خلاف ابی حنیفه فلا یرا بالمکان تقلیزا، این مطلب نشانیش کجاست؟ المغنی با غین ابن قدامه جلد 12 صفحه 115، اونجا نقل کرده که ابو حنیفه با این تقلیز به مکان مخالف. تو لشافی فیراه و شرطان، اونم تو همین نشانیه، فرقی نداره، هر دوتا منبعش یک جاست. منتها شافی چی میگه؟ شافی فیراه و شرطان، یعنی کاملا برعکس شد، اون میگه اصلا این چی دستی نداره. شافی چیز بالاتر میگه، میگه اصلا من در یمین اینو شرط میدونم، اصلا یمین فیراه اون مکان رو، فیراه اون مکان رو، مکان رو اصلا شرط میدونه، تقلیز به مکان رو، مکان در واقع همون تقلیز به مکان، تقلیز یمین به مکان اصلا شرط میدونه، نه تنها اون رو چیز میدونه بلکه یه چیز بالاتر اون شرط میدونه. این از این. بلکه تقلیز نمیشود بر مخدره، یعنی زن پردنشین و پردپوش اینها، هر جایی و هر جا تو بازار اینا باشه نیست، مخدره هست، حتی حاضر نیست لباس خودشان بخره. داریم یه بند خدا سیدی بود، گفت خانومم به من میگه که حتی پارچه به من میخواد، نشانیش به من میگه، مثلا مخمل باشه، این رنگ باشه، این جنس باشه، فلان باشه، مشخصش میگه، گفت پارچه خودش حاضر نیست بیاد بخره. خب اینو بهش میگم مخدره. خب اون چه آدمی هست بزنه پیاز بخره؟ میاد صف نونوای وایسه، اون لباس خودش حاضر نیست بیاد بخره. دیدم من دیدم ترا بعد مثلا روپوش میخواد بخره، اندازش این باشه، طول و عرض و رنگ و جنس و فلان اینا مشخصش میگه، میره به من میگه آقا خانومم گفت این اینو بیا بگه برم بده انجام بده. دیگه اینا بهش میگن مخدره، اینا ارزشمنده. الان شما نه اینکه ای زنی که هر جا میره بعضی از مردها پول در میارن تمام خریدار رو میذارن به عهده زن، بره این مثلا رودمی چشما هم که بعضی ناپاکه چه معنی داره بره یک ساعت مثلا نیم ساعت یک ساعت سر و نونوایی و فلان جا صف وایسه در حضور نامحرم اینها، متوجهید؟ اینها من یه بند خدای بود خیلی تو مشهد منبری بود خیلی خوشم میومد، میگفت نه سیزن پی خرید چیه، 100% خودم باید انجام بدم و حرم امام رضا هم میخوام بریم وسط هفته سر صبح، همه ادارن، همه مدرسن، همه دانشگان، همه سر درس 9 صبح 8 خلوت خلوت من خانم میبرم حرم. اینه تو شلوغی ها چی معنا داره ما زن و بچه رو برداریم ببریم چون ازدحام جمعیت، اون ازدحام جا بذاره برای زائرا، برای مسافرا، برای اونا بذاریم، استادیوم هم ببرن. ها متاسفانه اینی دیگه، اینقدر از دین فاصله گرفتیم و میگیریم، الان طرف زن و بچه شو برمیداره میاره زن خانم شو برمیداره تو تلویزیون، بگو بخند با مرد نامحرم، اون مسخره بازی، تو اینو بگو تو اونو بگو، کجا رفت اینا، کجا رفت اینا؟ متوجه نمی‌کنم که فاصله گرفتیم از آموزهای دینی. خیلی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی تشریف می‌بردن قبل پیغمبر، امام حسن یک طرف، امام حسین یک اون طرف، نمی‌دونم عبدالله جعفر اون طرف، اون کجا اون کجا، اون همه سختی‌ها دیدند در واقع عاشورا. حالا شهادت امام صادق علیه السلام هم هست و این رو به محضر امام زمان علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم، عرض کنم که اون همه سختی دیدن، کتک خوردن، خیمه ها را آتش زدن، چه سختی ها، چه مشکلات اینا، چی تنها ناراحتیش این بود که چرا باید این پوشش ها مثلا برداشته بشه و این برخورد، ببینی اینه حیا و عفت و غیرت و فلان اینا، این خانواده اینه نشون میدن، این برنامه اینطوری هست. ولی خب ما متاسفانه این عروسی هامون در کل ایران ها، کل ایران 90% عروسی هامون مجلس گناهه، 90%. حالا من دارم بازم زیادی میگم، متوجه چند کنم، زندگی ها با گناه داره شروع میشه، بعد میگه آو چرا بچه دار نشدم، بعد آو چرا فلان این، چرا اینطوری اونطوری، بابا زندگی رو با گناه شروع کردی. زنا رو بعضی هستن حتی نماز میخونن ولی روز عروسی سرشون شلوغ از نماز نمیخونن. بابا حالا یک شب که یک روز که هزار روز نمیشه، یک شب که هزار شب میشه، بابا تو نماز خون بودی با چه توجیه؟ بابا ایسا عروس نامادا، بابا بل کن حالا با این وضعیت آرایش و نم فلا اینا، حالا بعدا قضاشو به جام بیاریم. خب میشه استغفار و نماز دیگه، نماز رو سبک شمردن. خب این بعد تقلیز نمیشه بعد بر زن مخدره با حضور جامع، یعنی در مسجد جامع و مانند مسجد جامع اجتماعات و فلان، و مثلا طرف بیاریم مسجد جامع، بیاریم حسینیه، بیاریم حرم، بیاریم کجا، نه نسبت به مخدره این حالت نیست. بعد تو وفاقا برای محکی نهایه، نهایه شیخ طوسی صفحه 348 چاپ دیگر جلد 2 صفحه 79 و تحریر علامه هلی جلد 5 تحریر الاحکام صفحه 166. این دو تا بزرگوار نظرشون اینه که نسبت مخدره این تقلید صورت نمی. ببینید به واسطه این مخدره بودن احترام ویژه پیدا کرد در فقه، درست شد؟ این برخلاف برزه، خلافا با اون چیزی که از مبسوط شیخ طوسی است جلد 8 صفحه 204، از این که اون مخدره مانند برزه است زیرش می‌نویسید فی تقلید بالمکان، باید بدونیم بچه شبهشون چیه دیگه، بنویسید فی تقلیز بالمکان، در تقلیز به مکان مانند برزه است. اونجا برخلاف نهایشون گفتن، در نهایه گفتن نسبت مخدره تقلیز نمیشه، ولی اینجا گفتن فرقی نداره. سپس برزه، برزه اونه که پردنشین نیست دیگه، تو بازار و کوچه خیامون همش هست، همش بیرونه، همش این تو این دکونه، تو اون دکونه، این ور و اون ور و این مراسم و برنامه ها اینطوری. سپس برزه اگر پاک باشد خب حاضر میشه در مسجد، و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی و اگر پاک نباشد در زمان مثلا حیض هست و اینها، زمانی که ممنوع ورودی به مسجده، اگر پاک نباشد فعلا بابه، یعنی باب مسجد، تو مسجد که نمیتونه وارد بشه، باید بیاد در مسجد، یعنی مثلا قسمش بدن. اینجا یه اشکالی من به مرحوم نجفی کردم، بنویسید اقول در مبسوط فرقی بین برزه و مخدره درباره مطلب اخیر نیست، فقط این امکان طاهره را میگم ها، نه کل مطلب ها. خوب دقت کنید، اونو نمیگم ها، من انها کل برزه ثم بانه، فقط این اخیر، مطلب اخیر که امکان طاهره حضرت المسجد و الا فعلا بابه، ایشون اتفاقا درباره مخدره تو مبسوط همینه گفتن که اگه چه مخدر باشه چه برزه باشه، این که نمیتونه وارد، اگر این پاک باشه اینو تو مسجد حاضر میکنیم، اگه پاک نباشه درباره جفتشون گفته میاد دم در، البته در نهایه نه، در مبسوط اینو گفتن. اینی که این چیزی که ایشون نسبت دادن این درست نیست، میتونید هم مراجعه بکنید، نشانش هم که مبسوط جلد 8 204. و کیفکان فلا ینافی، خب اون که بحث نهایه و تحریر بود عزیز من، خلافا لما عن المبسوط، بس تحقیق کرد دیگه، منبع تحقیق کرد، ایشون میگن در نهایه چیزی گفتن، مبسوط خلافش گفتن، مبسوط گفتن من انها کل برزه، مخدره رو مثل برزه قرار دادن، فرق کرد مطلب. و کیفکان فلا ینافی ذالک ما ستسمع من عدم وجوب ذالک علی المدعا علیه، این زیر مدعا دوتا نقطه گذاشته غلطه، علی المدعا علیه دوتا نقطه نداره، بل ربما قیل به رجحان اختیاره للیمین المخففه، و ما ان بعض العامه من استحبابه للحالفه واضح الضعف که وضوح ما ان آخر منهم، که وضوح ما ان آخر منهم، درست شد؟ غیر منصرف دیگه، ان آخر منهم من وجوب التغلیز از التمسه المدعی، نعم قد یقال انه لا فائده فی رجحانه للحاکم بعد فرض عدم وجوب وجوب التزام الحالف به و يدفعه ان ذلك لا ينافي استحبابه له الا انه قد يعتبر. چاپ دیگه داره يتيسر له، به جای يعتبر به داره چاپ دیگر يتيسر له. بل ربما كان له طريق الى الزامه ببعض افراد التغليظ كما ستعرفه. هر طور که باشه الان اینجا بحث بکنیم، تغلیظ به مکان و به زمان و به قول اینها، بگیم اینجا استحباب داشته باشه نداشته باشه برای خصوص حاکم و فرق بزنیم حالا مخدر و غیر مخدر، این بحثا که اینجا شد، پس منافات ندارد اون را. ذلک یعنی چه بنویسید؟ یعنی استحباب تغلیظ برای اینجا، استحباب تغلیظی که الان در بالا گفته شد و این مطلب اخیری که گفتیم، منافات ندارد این مطلب اخیر، مطلب اخیر را. فاعل ینافی ما ستسمه و هست، اون مای موصول، اون چیزی که به زودی میشنوی از واجب نبودن ذلک، یعنی تغلیظ بر مداله، بر اون واجب نیست. ببینید یه وقت مستحب است که طرف میگه آقا یعنی چه، از یه طرف میگید بر حاکم مستحبه که درخواست بکنه تغلیظ در یمین رو، از یه طرف شما میخواید بگید که چی، مدعله برش واجب نیست. بله این طرف این حالت داره، این استحباب داره، ولی در این حالی که برای حاکم استحباب داره، برای مدعله وجوبی نمیاره. خب این منافاتی با اون نداره از واجب نبودن تغلیظ بر مدعله، همونی که میخواد قسم بخوره حالف، اون میگه نه من به غلظت قسم نمیخورم، من میخوام همینجوری قسم بخورم، ساده قسم بخورم. بلکه چه بسا گفته شده، این بنویسید نشانیشو، کما فی ریاض جلد 15 صفحه 105 تا 107، چاپ دیگر جلد 13 صفحه 122. ایشون سید طباطبایی گفتن که چه بسا خب این منبعش اینه، بعد صاحب جواب میگن چه بسا گفته شده به رجحان اختیار اون حالف نسبت به یمین مخففه. اصلا رجحان داره که یمین چیه انتخاب بکنه، از این نظر اینه که یمین غلیظ رو انتخاب نکنه و یمین خفیف رو انتخاب بکنه، تازه بدون غلظت رو، یعنی همون والله تنها رو، اما الله تنها رو، بالله تنها رو انتخاب بکنه. یه چنین چیزی هم گفته شده. از این که میگن قیله یعنی اشعار به ضعف داره دیگه، یعنی من مورد قبول من نیست. و اون که از بعضی از عامه هست، بنویسید مغن المحتاج، منبعش اینه، مغن المحتاج جلد 4 صفحه 472. اونجا این در این از بعضی از اهل سنت آمده است از استحباب تغلیظ یمین با قول و مکان اینها برای حالف. اصلا گفتم برای حالف تغلیظ استحباب داره. مرحوم صاحب جواهر میگن که این واضح ضعفه، اون چی که از بعضی از عامه هست از استحباب این تغلیظ برای قسم خورنده واضح ضعف، این ضعفش واضحه، ما چنین استحبابی رو قبول نداریم. مثل وضوع اون چیزی که از بعضی دیگر از این عامه هست، من هم بازم عامه، که چی گفتن؟ که بیان باشد از وجوب تغلیظ هنگامی که مدعی درخواست بکنه، بازم ایشون میگه من قبول ندارم، ولو مدعی درخواست بکنه بازم برای اون قسم خورنده استحباب تغلیظ نمیاره. این منبعش کجایه؟ این رو این بعدی رو لم اثر علیه، به این منبعش من دست پیدا نکردم که این رو کدومی که از اهل سنت گفته، کدوم منبع اهل سنت فقهیشون گفته، اینو من پیدا نکردم. اون قبلی رو پیدا هست ولی این یکی رو دست پیدا نکردم. خب بله گاهی گفته می شود این که فایده‌ای در رجحان تغلیظ برای حاکم نیست بعد از فرض عدم وجوب التزام قسم خورنده به تغلیظ. آقا میگه شما وقتی که اون وجوب التزام نداره، خب برای چی برای این رجحان داشته باشه؟ برای چی به نسبت به حاکم میگید هو مستحب لخصوص الحاکم؟ این یکی اشکال اینطوری میشه، این باید دفع بشه، این در واقع اشکاله. گاهی گفته میشه که فایده نداره، خب ایشون بعد میگن این اینو دفع میکنه، یدفعه یعنی دفع میکنه این مقول قول رو، یعنی انه لا فایده، و دفع میکند این مطلب را این که ان ذلک، ذلک یعنی چه؟ یعنی عدم وجوب التزام حالف به تغلیظ، به کل این عبارت میخوره، عدم وجوب التزام الحالف به، دفع میکنه اون را، این که این عدم وجوب التزام منافات ندارد استحباب تقلیز را، اون استحباب تقلیز برای نسبت به اون حاکم را منافاتی نداره، در این حالی که برای این مستحب باشه برای اونم التزامی نیاره، این صرفا مستحب از طرف خودش این انجام بده، ولی استحباب این تسری به اون که پیدا نمیکنه، اون وظیفه دیگری داره، اون وظیفهش فقط قسم خوردنه، بیش از قسم خوردن وظیفه‌ای نداره، تقلیز وظیفه نداره، این میتونه در واقع پیشنهاد بده، قاضی به این پیشنهاد بده که تو تقلیز، میگه من به تقلیز قسم نمیخورم، میخوام به الله بگم، هم کلمه بیشتر نمیخوام بگم، این از این، پس این منافاتی نداره و که این قدیغالی این دفع هم دفع مورد قبولی هم هست، دفع خوبی کردن، علاوه بر این که گاهی عبرت میگیرد با اون تقلیز، اگه بگیم یعتبر به، یه چیز هم میگه که قد یتیسر له، این نسخه دیگه اینطوری آوردن، پس این خود تقلیز میتونه، یکی میگه آقا براش میسر دیگه، ببینید یتیسر له یعنی برای حالف، برای حالف آیا میسر هست که قسم به تقلیز بخوره؟ خب هستی که میسر برای این، یکی بگه نه با این تقلیز چی بشه؟ بتونه عبرت بگیره و یه حالت رد و من این مثلا برش داشته باشه، بلکه چه بسا برای حاکم است، لهو یعنی حاکم، بلکه چه بسا برای حاکم است راهی به الزام حالف به بعضی از افراد تقلیز که ما ستعرفو فعلا بیان نکردن، چون بحث حلف و اینا خیلی گسترده است، بعدن میان اینو بیان میکنن، میگن که اینجا میتونه حتی اینطور، این بحث این که میگیم استحباب داره، بعدا میایم بحث میکنیم که بعضی از افراد تقلیز رو میتونه اون قسم خورنده رو ملزم بکنه، تو باید این رو چیز بکنی که بعدا این بحثش میاد، و کیف کان فالتقلیز بالقول مثل ان یقول قل والله، دوباره اینجا قل اضافه کنید، قل والله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الزار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانيه ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعى. هر طور این بحث بگیم، حالا تقلیز بشه نشه، هر قول نظری در رابطه با این تقلیز یمین داشته باشیم، حالا بگیم این تقلیزا چه جوریه، حالا یکی یکی میخوام بیان کنم، تقلیز به قول یعنی چه، تقلیز به مکان یعنی چه، یکی یکی دارن اینا رو بازش میکنن، این کار خوبیه. تقلیز به قول میگم مثل این که بگوید حاکم، یقول یعنی حاکم، اینو خوب دقت، حاکم بگه به اون کسی که میخواد قسم بخوره، به اون بگه بگو قسم به خدای رحمان رحیمی که طالب هست، غلبه کننده هست، ضرر رسانده هم هست، یعنی خدا میتونه هم نفع برسونه هم ضرر برسونه، بعد پس همین درست نیست که بگیم ما مثلا خدای خوبی ها و خدای خیر و خدای شر و خدای فلان و سنویت و دوگانگی و اینها نیست، همه چیز دست خداست، شفا دست خداست، مریضی هم دست خدا، همه دست خدا، نفرسانده است، مدرک هست، درک کننده، هلاک کننده است، کسی که میداند از سر ما یعلم و من الانایه، یعنی سر علن برای خدا هیچ فرقی نداره، یکسانه، یعنی شدت و ضعف هم نسبت به هم نداره، بگیم نعوذ بالله اون چیزی که آشکاره برای خدا آشکارتره، علم قویتری داره نسبت به سر ضعیف‌تر، چنین چیزی نیست، برای خدا منطور علت سبیه است، هیچ فرق نمی‌کنه. بعد قسم مخوره که چی بشه؟ که نیست مال هذا المدعی، این مامای نافی است، نیست برای این مدعی بر من چیزی از اون چیزی که ادعا میکند، اون چیزی را من ادعای اون را قبول ندارم دیگه، میاد قسم میخوره اینطوری، غلیظ شد دیگه، خیلی طولانی شد، چندین صفت و اینها اومد، این تقلیز به قول شد، این از این. و یجوز و تقلیز و به غیر هذه الالفاظ مما یراه الحاکم به حسب الاشخاص و ستسمع ما كتبه امیر المؤمنین علیه السلام فی یمین الاخرس و انها علیه السلام احلف الظالمه اذا اردتم یمینه به انه بری اون من حول الله و قوته و انه اذا حلف بها، اصلاحش بکنید ها، اینجا بهاست، بها کاذبن او جلل عقوبه، عقوبه رو اضافه کنید، او جلل عقوبته، و اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد، اینجا قد میخواد، لانه قد وحد الله سبحانه و تعالی. و جایز است تقلیز به غیر این الفاظ، منحصرش نمی کنیم. مما یراه الحاکم، یعنی هر چی که نظر حاکمه، اینجا موکول میکنیم به حاکم، هر چیزی که حاکم صلاح بدونه حسب اشخاص، حسب اشخاص نگاه میکنیم، هر چی که خودش صلاح بدونه. و به زودی میشنوی اون چیزی که آقا امیرالمومنین نوشتند در قسم اخرس. طرف چی بود؟ نمیتونست دیگه، اینجا عرض کنم که لال بود، درست شد؟ لال بود، نمیتونه حرف بزنه. این قبلا هم روایتشو مفصل برای شما خونده بودم، الان هم که نمیگم مفصل چون به زودی میاد. کجا بنویسید؟ در صفحه 238 بنویسید. کجا میاد؟ در صفحه 238 اونجا میاد دیگه. این رو ما نمیخونیم، صرفا یه اشاره میشه. و از حضرت است که قسم بدهید ظالم را، هنگامی که اراده کرده اید قسم اون ظالم را که قسم بخوره که نعوذ بالله من بری هستم از حول قوه الهی. یعنی چه در واقع؟ یعنی نعوذ بالله مثلا در واقع میخواد به زور خدا به من نمیرسه دیگه، من از اون دایره قدرت و حکومت الهی مثلا کلایه از اونه که بری اون من حول الله و قوته. یعنی مثلا مثل جریان چیز دیگه، مثل جریان پسر حضرت نو، بابا بیا کشتی سوار شو فلان، نه میرم بالای کوه اون من حفظ میکنه فلانه، خدا نخواد حفظ میکنه، هیچ موجودی هیچ چیزی نمیتونه حفظ بکنه. اینم همین حالت شد دیگه، اینم نعوذ بالله عملا خاص بگه چی؟ برای اون من حول الله و قوته، نه مثلا نعوذ بالله نیاز به چیز ندارم و تحت قدرت خودم میتونم گلمو از آب بکشم بیرون، که نتونست بکشه و غرق شد. پس هنگامی که قسم بخورد به اون قسم، بها یعنی به این که بگه بری اون من حول الله و قوته، اینطور قسم بخوره کاذبا، قسم دروغ بخوره، او جلل عقوبه، این عقوبتش درش چی میشه؟ عجله میشه. ولی به هنگام که قسم بخورد بالله الذی لا اله الا هو، اگر اینطور قسم بخوره لم یعجل، عجله در عقوبتش نمیشه. چرا؟ چون او برای این که خدا را به یگانگی یاد کرده است، لأنه قد وحد الله سبحانه و تعالی، یعنی خدا را به یگانگی یاد کرده، چون خدا را به یگانگی یاد کرده یه ادبی هم اینجا در کنار، یه لحظ بیادبی کرده که قسم دروغ خورده، ولی در کنار بیادبیش یه ای که یه کار خوبی انجام داد، همین خداوند تعجیلی در عقوبت نمی کنه. ببینید چقدر دقیقه خداوند متعال، تشکیلات الهی چقدر دقیق و ظریف و خداوند لطیف. اون لطیفی با این لطیفی که ما مد نظرمون تو عرف هست خیلی فرق داره. اون لطیفی که خداوند متعال هست، اون لطیف یعنی اوج ظرافت، متوجه ظرافت رو، ظرافت اون بی نهایت و فلان اینها رو داره، برای هم میگن لطیف. و الا ما لطیف مثلا لطیف و نرم و لطیف و فلان و این تعبیر به کار میبریم، اون جریانش صفت خدا با این جریان فرق داره. و این قضیه باشه. و بالمکان کالمسجد و الحرم و ما شاکله من الاماکن المعظمه. خب سلسله نشانش من بگم، دو بزنید، این نهج البلاغه، این احلف الظالم، نهج البلاغه حکمت 250 یا 253. چرا؟ چون کتاب نهج البلاغه که چاپ شده این شماره هاشو متاسفانه چیه؟ متفاوته. خب بعضی ها زدن حکمت 250، بعضی ها میزن 253، ولی روایت مرفوع و ضعیفه. اون روایت قبلی هم که اخرس بود، اون بنویسید الفقیه جلد 3 صفحه 112 حدیث 34-32 که بنویسید در صفحه 183 کتاب هم آمده بود. من الان گفتم صفحه 238 میاد دیگه، قبلا هم در صفحه 183 کتاب هم آمده بود. تفصیلش و سلسله سندش و برنامه هاشو به اونجا مراجعه بکنید که تکرار لازم نیاد. اینجا تقلیز به مکان دارن میگن، تقلیز به مکان و بالمکان کالمسجد والحرم و ما شاکله من الاماکن المعظمه والحضرات المشرفه و غیرها و خصوصا من بر النبی صلی الله علیه و آله فانه صلی الله علیه و سلم من حلف علی منبر هذا بیمین عاصمه، عاصمه با سه نقطه تبوأ مقعده من النار. تغلیظ به مکان چیه؟ مثل مسجد و حرمه. حرم بزنین حرم مکی مد نظر است، حرم اهل بیت مد نظر نیست، بنویسید حرم مکی. و اون چی که مثل اونا هست از اماکن معظمه، مثل بیت المقدس اماکن معظمه و حضرات مشرفه، این حرم های شریف و اینا که هست، مکان های مقدسی که وجود داره در این مکان ها، و خصوصا منبر پیغمبر که حضرت گفتن کسی که قسم بخورد بر منبر من، این منبر من با یمین عاصمه، یعنی یمینی که گناهه و در واقع منظور حضرت یمین کاذب است و دروغه، پر کرده است مقعد خودش را از آتش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.